در گرامی داشت یاد زنده یاد استاد علی اکبر سعیدی سیرجانی همراه هستیم با آقای ناصر زراعتی، نویسنده و مستندساز، و از ایشون خواهیم خواست آنچه که میتوان و شایستگی ایشون هست با هم سخنی داشته باشیم. آقای زراعتی، درود بر شما و خوش اومدیم به رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم. روز شما بخیر آقای واحدی عزیز و سلام به شما و شنوندگان رادیو فرهنگ. خیلی متشکرم، در خدمتتون هستم. اجازه بدین من کوتاه فقط در اول صحبت بگم که این قضیه کشتن سعیدی سیرجانی به این شکل بوده که گویا به نقل از آقای اکبر گنجی که وقتی که دستگیرش میکنن و به هر حال زیر اون فشارها و شکنجه هایی که سعید امامی و مشخصا ترتیب اون مصاحبه ها رو این آقای حسین شریعت مداری میده و اینها، وقتی که دیگه آزارها و اذیتها و اون مصاحبه های تلویزیون همه اینا رو میگیرن، به اصطلاح به جایی میرسه که دیگه تصمیم به حذف با اصطلاح خودشون میگیرن و با یک برنامه ریزی قبلی یک سری ارده که حلوردارم که در واقع باهاش درست میکنن از چیزاییه که همین طرفای کرمان و سیرجان و جاهایی که زادگاه سیرجانی بوده اون طرفا جزء غذاهاست و دوست دارن، خودش هم دوست داشته گویا، بهش میدن و میخوره و دچار به اصطلاح قبض معده میشه و داروی مسهل میخواد. اون وقت به جای داروی مسهل یک شیاف، ظاهرن شیاف ملینی رو میدن و میگن اینو مثلا پزشک توصیه میکنه، حالون که این یک شیاف پتاسیمی بوده که قلب رو از کار میندازه و بعد هم که معاینه میکنن اینها میگن بر اثر سکته قبلی. یعنی یکی از شیوه های کشتن آدم ها، کسان دیگر هم همینجور کشتن، مثلا اون دوست نویسنده از اعضای کانون نویسندگان ایران غفار حسینی و چند نفر دیگر هم به همین ترتیب کشتن که بعد گفتن که دچار سکته قلبی شده. سال 1130 در سیرجان به دنیا آمد و در همون جا هم دوره دبستان رو گذروند و بعد سال 27 دبیرستان رو هم ادامه داد، رفت به دانشسرای مقدماتی کرمان برای ادامه تحصیل و بعد هم در سال 30 یعنی وقتی که 20 ساله بود در رشته فلسفه در دانشگاه تهران تحصیل میکرد و بعد از تحصیلاتش در همون مناطق سیرجان و بم به تدریس پرداخت و بعد به تهران اومد. در لغتنامه ده خدا، تنظیم لغتنامه ده خدا، با دکتر معین شروع کرد به همکاری کردن و بعد هم از سال 44 تا انقلاب سال 57 با بنیاد فرهنگ ایران که مؤسسه‌ای بود زیر نظارت دکتر خانلری و کتاب‌های خیلی خوبی منتشر می‌کرد، همکاری داشت. در لغتنامه ده خدا هم واژه‌های بخش میم رو در واقع کار و زحمت، حاصل کار و زحمت سعیدی سیرجانی بوده. همزمان در نشریات و مجله‌ها به خصوص در همون ماهای بهار آزادی به اصطلاح بعد از انقلاب در نگین و بامشاد، مشخصا در نگین، مقاله هایی می نوشت، مطالبی می نوشت که یکی از نمونه هاش همون که بعدا به صورت کتاب در اومد، داستان طنزآمیز تمثیلی شیخ صنعان هست که در اون به اوضاع و احوال بعد از انقلاب و قدرت گرفتن خمینی و جمهوری اسلامی میپردازه که همون باعث میشه که مجله نگین دکتر عنایت رو میبندند و بعد در واقع اولین میشه گفت که جز مد کسایی که در همون آغاز سعیدی سیرجانی در واقع انتقاد رو شروع کرد، یعنی در زمانی که سالهای همون سال 58 که در نگین شروع کرد به نوشتن همین یادداشتایی که انجامید به کتاب شیخ صنعان، یعنی داستان شیخ صنعان رو در واقع از زبان یک واعظ همشهری خودش با یک بیان طنزآلود فوق‌العاده زیبایی میگه، ولی اینجا دیگه شیخ صنعان یک آخوندی هست که یک شیخی هست که در واقع خمینی هست که اومده و قدرت رو میگیره، دنبال قدرت خانم هست و ماجراهای دیگه که خیلی مشخص آدم‌های اون زمان رو میشه چهره‌هایی مثل رفسنجانی، مثل قطب‌زاده و دیگران رو در این نوشته دید. این شیخ صنعان رو هم جزو کتاب‌های گویا من خوندم، دوستانی که علاقه دارن میتونن اگر میخوان بشنون در آرشیو سایت رادیوی سپهر بشنون. سعیدی سیرجانی غیر از نوشتن، غیر از نوشتن مقاله های سفرنامه، مقاله، کتاب های در واقع تحلیلی، کاری که سعیدی سیرجانی تو این زمینه میکرد نمونه هاش هست، مثلا سیمای دو زن هست که به دو شخصیت زن در ادبیات ایران پرداخته، یکی شیرین و یکی لیلی، در واقع یک نوع تحلیل این دو منظومه نظامی گنجوی، شیرین و خسرو شیرین و لیلی و مجنون، و همچنین دو کتابی که باز تحلیل دو داستان شاهنامه است، ضحاک ماردوش و بیچاره اسفندیار، در مورد داستان رستم و اسفندیار. غیر از این نوع کارها و غیر از اون مجموعه مقاله هاش که در کتاب های مثل در آستین مرقع، ای کوته آستینان، یا همون داستان شیخ صنعان، آشوب یادها و کتاب های دیگه‌ای که از همون سالهای 1130 شروع میکنه به انتشار تا زمانی که دیگه ممنوع انتشارش میکنن و که بعد به دستگیریش میانجامه، حالا بهش میرسیم، در زمینه‌های مختلف سعیدی سیرجانی کار می‌کرده. خب ازش تعداد خیلی زیادی شعر باقی نمونده، شعرهایی در قالب کهن داره، قصیده داره، غزل داره، مثنوی داره، که پیداست که چقدر احاطه داشته بر ادبیات کهن و چقدر این شعرها و این نظم‌ها قوی هست و اون نگاه طنزآمیزش رو هم در اونها از همون خیلی سالهای گذشته داشته. غیر از شاعر بودن، غیر از نثر نویسی که شیوه خاص خودشو داشته، یک طنزی که گاهی حتی با خشم در آمیخته میشه و علیه تزویر و ریا هست و رعایت اصول اخلاقی و آزادگی و انسانیت رو همیشه در نظر داشته و از اون گنجینه غنی مطالعاتیش در امثال و کنایات و سخنان بزرگان و شعرهایی که نمونه میاره، اشاراتی که به حالا شاعرهایی مثل حافظ، سعدی، فردوسی اینهای دیگه میکنه، یک نثر شیرین خوندنی و جذابی داره که گفتم با طنز آمیخته هست. یک بخش مهم کارهای سعیدی سیرجانی که یک نمونهش همون همکاری با لغتنامه ده خدا هست، در واقع تصحیح و آماده سازی یک سری کتابهای مهم ادبیات ماست، کتاب های تاریخی و ادبی. چندین کتاب مهم رو کار کرده سعیدی سیرجانی، یکیشون تاریخ بیداری ایرانیان نوشته ناظم الاسلام کرمانی که کتاب فوق العاده با ارزشیه در این زمینه. بعد یاد تنظیم کرده یادداشت‌های عبدالحسین نوشین رو، خیلی کوتاه بگم، عبدالحسین نوشین کارگردان تئاتر که بعد از قضایای کودتا اینها به شوروی میره و در مسکو به کار زندگی میکنه در تبعید و تا وقتی که زنده است به کار تنظیم شاهنامه و چاپ شاهنامه میپردازه. یک در مورد اون یک یادداشتایی داره، کتابی در میاد به اسم واژه نامک که این رو سعیدی سیرجانی در واقع تنظیم میکنه که در سری انتشارات همون فرهنگ ایران اون زمان دکتر خانلری منتشرش میکنه. کتاب دیگری هست نوشته صدرالدین عینی که سال 1363 منتشر میشه. صدرالدین عینی از نویسندگان تاجیک هست که یادداشت‌هاش رو سعیدی سیرجانی تصحیح میکنه و یکی از مهمترین کارهای سعیدی سیرجانی که چندین سال بعد 7-8 سال بعد از مرگش منتشر میشه تصحیح بسیار عالمانه تفسیر سورابادی هست، ترجمه و تفسیر سورابادی، کتابی در چندین جلد و از مهمترین و بهترین ترجمه ها و تفسیرهای قرآنه. و کارهای دیگه از جمله وقایع اتفاقیه که یک مجموعه یادداشتایی که یکی از عوامل اطلاعاتی انگلستان در سالهای پیش از مشروطه در مورد استان فارس و اوضاع و احوال ایران نوشته که اینها رو در کتاب وقایع اتفاقیه در آورده. کتاب های سعیدی سیرجانی به خصوص همین نوع کتاب هایی رو که اسم بردم کتاب هایی نیست که دیگه مثلا فرض کنید در جمهوری اسلامی کتاب تفسیر قرآن و ترجمه قرآن رو باید اجازه بدن منتشر بشه، حالا اگر نه اینکه امکانات و بودجه ای بهش اختصاص داده باشن، حداقل جلوی انتشارش رو توسط یک ناشر خصوصی نگیرن. ولی از اونجایی که لج کرده بودند و لج داشتند، به خصوص شخص آقای خامنه‌ای به خاطر اینکه بعد از مرگ خمینی سعیدی سیرجانی انتقادهایی داشت هم به اوضاع و احوال هم به حکومت، و حالا در جلساتی که داشت دوستانش می رفتن دور هم می شستن صحبت می کردن، مطالب و مقالاتی که می نوشت در نشریاتی که امکانش بود حالا در ایران اگر نبود در خارج منتشر می شد، و باز به خصوص سفری که به امریکا و به خارج از ایران اومد و اینجا هم یک سری صحبت هایی کرد، مصاحبه هایی کرد با رسانه های اون زمان لس آنجلس، در جلساتی شرکت کرد، صحبت کرد. و حالا کاری نداریم که همون زمان هم خیلی ها چون هنوز زنده بود بهش میگفتن که این حتما عامل رژیمه، وگرنه چطور میشه این حرفا رو میزنه، کاریش نداشتن و اینها، و خیلی هم از این نظر یا اون رو از اعوان و انصار رفسنجانی میدونستن که به خاطر اون پشتش چون محکمه این حرفا رو میزنه، ولی خب وقتی کشتنش دیگه همه این چیزها هم فراموش شد. حالا در این صحبتاش اشاره میکنه مرحوم سعیدی سیرجانی که چطور شاعرانی مثل حافظ، مثل مولانا، برها رندانه سعی میکردن با یه زبان خاصی طوری برن که تن یعنی سالم در برن از اون جابران زمان خودشون، ولی دیگه کاسه صبر سعیدی سیرجانی لبریز شد و شروع کرد به دیگه این اون رندی رو در واقع یا اون ملاحظه ای رو که خودش خیلی خوب تشخیص داده بود که مولانا، حافظ و خیلی های دیگه در قدیم انجام می دادن برای اینکه باقی بمونن و کارشون رو بکنن، کنار گذاشت و نامه های سرگشاده ای به خصوص به علی خامنه ای نوشت که خیلی نامه های تندیه و جوابی هم از او دریافت کرد توسط کیومرث صابری که اون موقع مجله گل‌آغا رو منتشر می‌کرد و به نوعی میان حکومت و بعضی نویسندگان مثل سیرجانی اینها در رفت آمد بود. یک جوابی آقای خامنه ای می نویسه که به تعبیر سعیدی سیرجانی قاصد رو که کیومرث صابری باشه نیز شرمنده می کنه. خیلی عصبانی میشه آقای خامنه ای از این نامه های خیلی میشه گفت واقعا روشن، جسورانه، شجاعانه، که البته همه نکته هایی که درش اشاره کرده حقیقت هست. در یکی از اون نامه ها با لحن خیلی صریح و تند به سید علی خامنه ای می نویسه سعیدی سیرجانی، که یعنی نامه با این جمله ها به پایان می رسه: آدمی زاده ام، آزاده ام، و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند. با تقدیم احترام، سعیدی سیرجانی. سعیدی سیرجانی خودش میدونست و در واقع به نوعی منتظر بود تا اینکه 23 اسفند 72 مامورای وزارت اطلاعات و اینها دستگیرش میکنن. 9 ماه در زندان بود و بدون هیچ ملاقاتی، بدون اینکه کسی ازش خبر داشته باشه، تا اینکه در 4 آذر 73 اونو از بین میبرن به اون شکل. من خاطرم هست که وقتی سعیدی سیرجانی دستگیر شد، بلافاصله خبرش رو در مطبوعات گذاشتند. اون زمان در ایران دوستان کار نویسندگان و اینها دور هم جمع میشدیم هفتگی، همون جلساتی که مشهور شده بود به جلسات جمع مشورتی. در یکی از این جلسات عنوان کردیم که این چیوه درستی نیست. سعیدی سیرجانی اگرچه هیچگاه مثلا جزء نویسندگانی که در کانون نویسندگان دور هم جمع می شدن بر بچه هایی که فعالیت می کردن اینها نبوده، و چیزی که بعدن هم وزارت اطلاعاتی ها خیلی روش تاکید داشتن، و این که اصلا به شماها چه مربوطه، این که با شما نبوده، این که از اینا که از جنس شماها نیستن، یا هیچ وقت مثلا با شما کار نویسندگان این نبوده، ولی به هر حال نویسنده بوده و اهل قلم بوده، و اگر هم جرمی مرتکب شده تا زمانی که محاکمه نشده و اثبات نشده حق ندارن که با آبروش بازی کنن. به خاطر اینکه در مطبوعات همون موقع برداشتن نوشتن که سعیدی سیرجانی مشخصا با اسم و رسم و عکس و اینها به خاطر نگهداری و استعمال مواد مخدر و هم جنس بازی و لغوات و از اینجور حرفا، و بعد هم اضافه کردن به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شده. خب بحث هایی بود تا اینکه بالاخره یک اعتراضی کوتاه، نامه خیلی کوتاهی نوشته شد در اعتراض به دستگیری سعیدی سیرجانی. یادم هست که جلسه شاید اون موقع 16 نفر بودیم در جلسه، امضا کردیم، بعد امضاها تا 30 و چند تا ادامه پیدا کرد، که همون اون باعث شد که چند نفر از این دوستان رو بخوان وزارت اطلاعات تهدید کنن، حتی اونایی که امضا کرده بودن رو تهدید کنن، بعضی ها رو وادار کنن امضاهاشون رو پس بگیرن. خیلی از دوستان خیلی نزدیک سعیدی سیرجانی که همیشه در محفلش بودن و همیشه هم خودشون رو به اون نزدیک میدونستن، و بعدها هم خیلی از این قضیه که دوست سعیدی سیرجانی هستند افتخار میکردن، متاسفانه امضا نکردند اون نامه رو. و به هر حال یکی باز دیگه از حرفای اون تهدیدات وزارت اطلاعات این بود که غیر از این که میگفتن این از جنس شما نیست و جزء شما نیست، این که خودش اعتراف کرده و خودش همه این چیزهایی که ما گفتیم گفته. که خب بحث این بود که حتی اگر کسی جرمی را مرتکب شده باشه، حالا به تعبیر شما اعتراف، که خب پیداست زیر اون فشارها همه رو وادار به اون نوع اعتراف ها میکردن، باز پیش از چیز اعلام به اصطلاح محاکمه حق ندارید که در مطبوعات به اون شکل بنویسید. به هر حال وقتی که یک روزنامه‌نگاری مثل حسین شریعت‌مداری خودش جزء بازجوهاست و مشخصا هم با دستور علی خامنه ای چون بهش خیلی برخورده بوده این نامه های سعیدی سیرجانی، دستگیر میشه و اونو وادار میکنن که در جلسات متعدد زیر فشارهای شدید جسمی و روانی، به هر حال اون زمان 60 و چند ساله بوده، عمری ازش گذشته بوده سعیدی سیرجانی، و اعترافهای تلویزیونی ازش میگیرن که بعد این اعترافها رو در سال 75 یعنی 2 سال بعد از مرگ سعیدی سیرجانی، کشتن سعیدی سیرجانی، با اعترافهای سعید عزت الله صحابی و غلام حسین میرزا ساله و چند نفر دیگه که اونا هم این طور زیر فشار ازشون گرفته بودن، اون برنامه واقعا کثیف هویت رو با همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی میسازن که هدفش حمله به روشنفکران و نویسندگان بوده. اون کسانی که باقی مون سعیدی سیرجانی متاسفانه از دنیا رفت، ولی هم در اون مصاحبه ها و هم در آخرین به اصطلاح نامه‌ای که ازش باقی مونده که در روزنامه ها چاپ شد، من هم موقعی خاطرم هست آقای عقیلی تلفن کرده بود از پژواک در مورد اون نامه‌ای که در روزنامه ها چاپ شده بود، نامه‌ای بود که اینجوری شروع می شد: بازجوی عزیزم. نامه سعیدی سیرجانی بود، خطاب به بازجوش، که سوال آقای عقیلی این بود که آیا واقعا این نامه نوشته سعیدی سیرجانیه؟ در یه مصاحبه من گفتم آره پیداست، غیر از حالا خط سعیدی سیرجانی، از نثر و شیوه نگارشش پیداست که نامه سعیدی سیرجانیه و زیر فشار نوشته شده، زیر شکنجه نوشته شده، ولی انقدر با ظرافت و رندانه لابلای این نامه کلمه ها و جمله ها و به خصوص همون شروعش که بازجوی خودش رو بازجوی عزیزم خطاب میکنه، و همچنین در اون اعترافات تلویزیونی هم با رندی حرف خود به هر حال اشاره میکنه به این قضیه. مثلا در یکی از همین مصاحبه ها میگه که آنچه که باعث شد من امشب خودم خواهش کنم که بیایند این برنامه، یعنی مصاحبه تلویزیونی را، ضبط کنند، صحبتی است که از 2 روز پیش شروع شده. حالا فکر کنید که این الان چند ماهه که زیر شدیدترین شکنجه ها هست، ولی شاید 10 دقیقه قبل یک تلنگر سفتی به روح من خورد. دقت بکنن دوستان، تلنگر سفت به روح خوردن. میخواستیم این صحبت را بکنم که این چیزهایی که در طول این مدت من نوشتم، یعنی تمام کارهای نوشتهاش و اون نامه ها، همه رگهایی از لجبازی شدید دارد و شدیداً پشیمانم از این کار. در همون نامه و در همین اعترافات هم تا اونجایی که میتونست استفاده کرد از اون طنز خودش و واقعاً درود بر سعیدی سیرجانی، آثارش هست و ننگ کشتن یک نویسنده، یک شاعر، یک انسان فرهنگی همچنان بر در پرونده سیاه این جانیان باقی هست. یادش گرامی باشه و ممنون از شما. تا حالا 2 تا کتابش رو، یکی سیمای دوزن و یکی هم شیخ صنعان، رو جزو کتاب‌های گویا من خوندم، از اونجایی که خیلی از دوستان به خصوص دوستان نابینا علاقه داشتند کتاب‌های دیگر، بعضی از کارهای دیگه به خصوص شعرهای سعیدی سیرجانی رو دوستان خوش صدا در لس آنجلس خوندن، که یکیش رو مثل این که شما الان میخواید پخش کنید دیگه، من وقت شما رو نمیگیرم و همراه شما گوش میدیم به بیان آقای خیاط باشی. بله. از شعر سعیدی سیرجانی.
خدا ناشناس، سوده سعیدی سیرجانی در سن 28 سالگی. خبر داری شیخ دانا که من خدا ناشناسم خدا ناشناس، نه سربسته بویم در این ره سخن، نه از چوب تکفیر دارم حراس. زدم چون قدم از عدم در وجود، خدایت برم اعتباری نداشت. خدای تو ننگین و آلوده بود، پرستیدنش افتخاری نداشت. خدایی بدین سان اسیر نیاز که بر طاعت چون توی بست چشم، خدایی که بهر دو رکعت نماز گرایت به رحم و گرایت به خشم، خدایی که جز در زبان عرب به دیگر زبانی نفهمد کلام، خدایی که ناگه شود در غضب بسوزد زکین خرمن خاص عام، خدایی چنان خودسر و بلهوس که قهرش کند بیگناهان تباه، به پاداش خوشنودی یک مگس ز دوزخ رهاند تنی پرگناه، خدایی که با شهپر جبرئیل کند شهری آباد را زیر رو، خدایی که در کام دریای نیل برد لشکر بیکرانی فرو، خدایی که بی مزد مدح و ثنا نگردد به کار کسی چاره ساز، خدا نیست بیچاره ورنه چرا به مدح و ثنای تو دارد نیاز. خدای تو گه رام و گه سرکش است، چو دیوی کش باید افسون کنند، دل او به دلال بازی خوش است وگرنه شفاعتگران چون کنند. خدای تو با وصف قلمان و هور دل بندگانش به دست آورد، به مکر و فریب و به تهدید و زور به زیر نگین هرچه هست آورد. خدای تو مانند خان مغول به تهدید چون برکشد تیغ هوگ، ز تهدید آن کار فرمای کل به مانند کروبیان سم و بک، چو دریای قهرش در آید به موج نداند گناهکار از بیگناه، به دوزخ درون افکند فوج فوج مسلمان کافر سپید و سیاه. خدای تو اندر حصار ریا نهان گشته کس کس نبیند گزند، کسی دم زند گر به چون و چرا به تکفیر گردد چماغش بلند. خدای تو با خیل کروبیان به عرش اندرون بزمکی ساخته، چو شاهی که از کار خلق جهان به کار حرمخانه پرداخته، نهان گشته در خلوتی تو به تو، به درگاه او جز تو را راه نیز، توی محرم او که از کار او کسی در جهان جز تو آگاه نیست. تو زاهد بدین سان خدایی بناز که مخلوق طبع کجندیش توست، اسیر نیاز است و پابست آز، خدایی چنین لایق ریش توست. نه پنهان نه سربسته گویم سخن، خدا نیست این جانور اژدهاست، مرنج از من شیخ دانا که من خدا ناشناسم اگر این خداست.